این در مورد ترکیه هم صدقی میکنه و خیلی هم باید به این توجه کرد که بالاخره در دوران معروف آغاز جنبش‌های راه‌های بخش ملی در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، در اون مقطع زمانی از تاریخ ما متوجه شدیم که خیلی از کشورها مثل ایران، اندونزی سوکارنو، ایران مصدق و بعدن هم ناصر در مصر که عهد باندونگ رو شروع کردن و بعدن هم عهد کشورهای غیر متحد جهان رو به وجود آوردن، این سه تا جنبش مجموعاً 20 سال طول کشید، از 1945-46 شروع شد با ملی شدن صنعت نفت، بعدن هم با ملی شدن کانال سوئز رفت به باندونگ و عصر باندونگ رو به وجود آورد و بعدن هم 1962 در بلگراد کشورهای غیر متحد به وجود اومدن. همه اینا اگر بریم به تاریخ ملاحظه بکنیم، این به اصطلاح زیگزاگ هایی که همین دولت ها امروز انجام میدن در اون زمان هم اتفاق میفتاد، زیگزاگ هایی که حتی به قدری مشروع بودن، یعنی به قدری روشن بودن که حتی خیلی ها اشتباه میکردن و میگفتن که مثلا چون مصدق به اتحاد جماهیر شوروی حمله نمی کنه پس کمونیسته. یه اتهام میگفتن که دکتر محمد مصدق چون به آمریکا حمله نمی کنه پس طرفدار آمریکاست. در حالی که دیدیم که اون زیگزاگ ها اون زمان به نفع مردم ایران تمام شد. درسته که حالا تحلیل دیگری باید داد که خب جنبش ملی شدن صنعت نفت که یک انقلاب به تمام معنی در ایران بود با شکست روبرو شد، ولی خب اون علل اصلا کاملا مجزایی از این موضوع.
بله بله، البته جان پارسا بنام بسیار متفاوت بود حرکت های دکتر مصدق با حرکت های اردوغان. اردوغان یه آدم بر تن نقش اون آدم بسیار مشخص، برنامه مشخص با انسان شریف بود، میدونست چه میکنه، این بازیگری به نام است و اینجاست اتفاقا خیلی جای نگرانی و ایجاد میکنه و امیدواریم که این هم سرش به سنگ
باشه. باید چالشگران ضد نظام این تفاوت ها را با مطالعه تاریخ، با بررسی تاریخ، آموزه هایی که از تاریخ میگیرن اینو در نظر داشته باشن.
کاملا.
این زیگزاگ های ایشون با زیگزاگ های سوکارنو، با زیگزاگ های مصدق کاملا تفاوت میکنه.
کاملا کاملا.
برای اینکه اونها امتحانش رو داده بودن،
اونها راه انسانی میرفتن دیگه، برای آرامش و آسایش جهان.
تمام اون دانشجویانی که در مقابل مجلس 16 و بعدا مجلس 17 تجمع میکردن به نفع مصدق، همه اونا دقیقا از نوشته هاشون بعدن که یه دیشون موندن تاریخ نوشتن و اینا، ما میبینیم که اینا معتقد بودن که مصدق فرزند مشروطیت ایرانه.
بله.
با اردوغان یک دنیا تفاوت داره.
بله.
اردوغان سلفیسته.
بله.
اردوغان اخوان المسلمینه. اردوغان اصلا نمیشه اصلا با سوکارنو، با ناصر، با مصدق مقایسه کرد. اونا تاریخی داشتن که مردمان اون کشورها عنوان گذاشتم دادم برای اونها.
بله، اینو بازیگرند، اونا صادق بودند و راستگو و درستکار دیگه.
تفاوت ها رو باید دید و در این حال ببینیم که این حرکت هایی که امروز در مخصوصا در عرض این 5 ماه گذشته در کشورهای مثل ترکیه اتفاق افتاده که تنها نیستن، بعض بعضی از کشورهای دیگه هم هستن در آفریقا و آسیا که این حرکت ها داره اتفاق میفته، اینها همیشه کمک میکنه به اون سازمان هایی که مثل بریکس یا گروه شانگهای هدفشون اینه که ذهن ما از اون تک قطبی بیاد بیرون. حالا حتی هدفشون اون هم نباشه، در اون جهت میرن جلو.
بله.
و این به نفع بشریت تمام خواهد شد که اگر جهان ما در یک جهتی بره جلو که تک از تک قطبی بیاد بیرون، بازم یک اشاره بکنم به این که تفاوت زمان هم خیلی مهمه.
کاملا.
در 1935 تا 50 که آغاز نهضت های رهایی بخش ملی استقلال طلبانه دیکالونیزیشن استعمار زدایی بوده در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، در اون زمان جمعیت کشورهای جهان سوم که امروز میگیم کشورهای جنوب،
بله،
فقط 55% جمعیت جهان بودن. بقیه در کشورهای پیشرفته صنعتی آمریکای شمالی و اروپا زندگی میکردن. در روسیه امروز 85% مردم جهان در کشورهای جنوب زندگی میکنن.
بله.
و این هم خیلی مثلا تأثیر میذاره که ما در تحلیل هایمون از اوضاع به این چیزهای به اصطلاح خیلی خیلی مهم تاریخی توجه بکنیم.
به شدت مهمه و به شدت هم اثرگذاره. ناپارسا بنام، الان یعنی دنیا بیدار شده، میباید جهان دیگری به وجود بیاد و ایجاد بشه. بعد این حکرانان، اینا که دارن حکرانی میکنن، اینا در پس زمان را موندن، اینا موندن، اینا نتونستن و نمیتونن با زمان حرکت کنن، سعی میکنن جهان رو به عقب ببرن، یعنی با همون اندیشه های مخلوط خودشون و وسیله هاش، یعنی خشونت و جنگ و خونریزی و غارت و تفاول.
کاملا درست. ببینید حالا اینو شما اگر وصل بکنید به این جریان که در سالهای یا دهه های گذشته، وقتی که در یک کشوری که توسعه یافته صنعتی بوده، در اونجا کارگران به پا میخواستن که حق حقوق خودشونو بگیرن. این کارگران خیلی امکان داشت که پیروز بشن و حق حقوق خودشونو بگیرن. حالا دولت سوسیالیستی یا ضد سرمایه‌داری هم به وجود ندارن، ولی حق حقوق خودشونو بگیرن. امروز این به عهده ماست، یعنی ما چالشگران ضد نظام از کشورهای جهان سوم به اصطلاح جهان جنوب، ما باید به فرومهای مختلف میریم، با آمریکایی ها صحبت میکنیم، اونا ما را دعوت میکنن که صحبت بکنیم، باید به اینا بگیم که امروز در جهان کارگران آمریکا، کارگران فرانسه، کارگران ایتالیا و کارگران روسیه،
همه زحمتکشان دنیا،
اینها مثل گذشته نمیتونن به تنهایی اوضاع را به نفع خودشون تبدیل بکنن. اگر در گذشته موفق شدن، اون گذشته بوده با اون استاتستیک ها که از جمعیت تفاوت اساسی داشت. امروز 100% زندگی مرفه کارگران آمریکا و زاغنشینان آمریکا که یک زمانی اصلا وجود خارجی نداشت، امروز درصد قابل توجهی از نیروهای کار و زحمت در آمریکا زاغنشین شدن، در اسلام ها، در گتوها زندگی میکنن. اینا نمیتونن به آسودگی به یک دنیای نسبتاً مرفه برسن، زندگی میکنن بی توجهی نشون بدم. باید توجه بکنم، خیلی خواستهای اونها رو در نظر بگیرم. اگر اونها حاکمیت ملی میخواهن و یکی از خواستهای بزرگشون حاکمیت ملی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت ملی، باید به این توجه بکنن که بدون توجه به خواستهای اونا نمیتونن در آمریکا، در کشورهای اروپا به خواستهای خودشون برسن. اینم یه تغییر بزرگی است که زمان اتفاق افتاده دیگه. ولی یک زمانی بود که مثلا کارگران به تنهایی میتونن با یه بخشی از دهقانان بحث بکنن، در کشوری مثل روسیه و انقلاب بکنن و زندگی مرفعی داشته باشن. ولی امروز این امکان خیلی خیلی بی اندازه ضعیف شده. باید به خواستای مردم دنیای گلوبال جنوب توجه بکنن.
کاملا کاملا جهان تغییر کرده، آگاهی کم کم داره میره لای پوست مردم، اندک اندک ولی داره میره، داره چشم ها باز میشه. یعنی دیگه به اون صورت تاریکی مطلق نیست که اینا ایجاد کرده بودن و چادر کشیده بودن، اثار گذاشته بودن. اینا داره یواشاش پس زده میشه و اینا قادر نیستن اونو ببینن. با تمام توان سعی میکنن که اینا رو همچنان این میخوا رو محکمتر بکوبن، میخوای چادره که مبادا که ذره نور بر این تاریکی ها بتابه.
حالا در خود آمریکا، خب اکثر مردم آمریکا ببین با این حرکتی که میکنن و امکان داره که به دونالد ترامپ رأی ندن، حتی اونایی که تا دیروز جزو جمهوری خواهان محافظه‌کار بودن، امروز علنا میان میگن که ما به دونالد ترامپ رأی نخواهیم داد. خب اگر این اتفاق بیفته و رأی ندن، دونالد ترامپ نه سرکار، اوضاع به نفع مردم کشورهای جهان سوم یا جهان گلوبال جنوب در اون جهت میره جلو.
نه مطمئنن جا بارزا بیارم، نه مطمئنن. یعنی کسی که جایگزین و جانشین او خواهد شد، هیلری کلینتون، خودش جنگجویی است. به اون صورت نیست، ولی به اون شدت هم نخواهد شد که جهان رو به سمت فاشیسم بکشه.
بله ببینید، مخصوصا که ببین اینا، این مردم که میان به خانم کلینتون رای میدن، بالاخره خانم کلینتون باید مجبوره یه عقب نشینی بکنه از اون ده تا قول و قراری که با جوانان آمریکایی، چه اونایی که طرفدار خودش بودن، چه اونایی که طرفداران سندرز بودن و حاضرن بهش رأی بدن، خیلی درصد قابل توجهی از طرفداران سندرز اعلام کردن که به خانم کلینتون رأی نخواهند.
بله بله زیادن. بله
بله اصلا اعلام کردن که ما به هیچ کس رأی نخواهیم. یه ایشون گفتن نه، ما به نمایندگان مثلا گرین پارتی، حزب سبز آمریکا رأی خواهیم داد. ولی یه عده دیگری هم که نزدیک به 30% طرفداران سندرز هستن، اینا به خانم کلینتون رأی خواهند داد. چرا؟ به خاطر اینکه کلینتون به اینا قول داده که اقلن بخشی از اون خواسته ها را که اینها خواهانش هستن پیاده بکنه. حالا اگر خانم کلینتون حتی به این خواسته ها هم جواب مثبت نداد، تعداد وسیعی از این جوانان در حال حاضر به اصطلاح خیلی خیلی آمادن که بریزن تو خیابون ها.
امیدواریم.